بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام إذا دفع عنه ما يحذر أو عجل له مطلبه اللهم لك الحمد على حسن قضائك وبما صرفت عني من بلائك توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت میهمان سخنان بی‌نظیر سید الساجدین زین العابدین در صحیفه کامله سجادیه توفیقی دست داد در طی 9 صبح پیشین دعا 17 رو به فضل الهی خدمت دوستان بازگو کردیم و تکلیف شیطان رو انشاءالله روشن شد و پرونده شیطان رو زیر بغلش دادیم انشاءالله. اما امروز هم که روز انتهایی عرایض بنده است و آخرین فرصت دعا 18 رو که دعا کوتاهی است خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد در ادامه. موضوعی که در این دعا مشاهده می فرمایید عنوان شده است و کان من دعایی علیه السلام این از ادعیه وجود و بارک امام است. هنگامی که دفع عنه دفع شده است از حضرت چیزی را که از آن نگران بودند و به نوعی اجتناب از آن می کرده است، یا هنگامی که و همچنین هنگامی که آنچه که مطلب و خواسته ایشان بود برای او به سرعت و به زودی دست می داد. پس یعنی دعای حضرت است در هنگام بیانی دفع مشکلی و جنب خیر و منفعتی به این بیان. اما نکته‌ای که در خود این عنوان وجود دارد ملاحظه فرمود که فعل مجهول به کار برده می شود. ازا دفع هنگامی که دفع می شد یا اجله هنگامی که تعجیل می شد استنزار دارید از مواردی که فعل در کلام عرب مجهول می آید و به بیانی فاعل ذکر نمی شه. نمی گیم این کار را چه کسی انجام داد، خواهیم گفت این کار انجام شد. جاییست که نام فاعل و شخصیت او چنان حرمت و ارجمندی دارد که ما تعدب می کنیم که بر زبان جاری کنیم. هزار مرتبه شستن دهان به مشک گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. در مواردی که میخواد یه تعظیم و تکریمی در حق ذات پروردگار باشد در بسیاری از موارد دیگه اینجا فاعل ذکر نمیشه. خلق الانسان و مثلا حلوعا، خلق انسان خلق شده از حلو، خالق کیه؟ یعنی خلق الله، خداوند آفریده است، اما اسم برده نمیشه برای تعظیم و تکریم. این عنوان دعا بود که اشاره کردم و متن دعا شریف امام این است: اللهم بار الله لکل حمد على حسن قضائک. پروردگارا لکل حمد. به لحاظ ادبی جمله این بوده است: اللهم الحمد لک، یعنی اون لک جار و مجرور خبره، الحمد مبتداست، اما جا به جا شده است لک الحمد. فلسفه این جا به جایی و حکمت آن چیز تقدیم و ما حقه تأخیر. وقتی یه چیزی باید انتها بیاد اولش میارن در کلام عرب برای حصر و انحصاره. امام که میفهمد اللهم لک الحمد، معناش این میشه که خدایا حمد صرفاً و آن و به تنهایی از آن توست و هیچ شریکی در حمد تو نداری، تمام ستایش ها از آن توست. اللهم لك الحمد، تمام محامد و ستایش ها منحصراً از آن توست. خب حالا اینجا بر چه چیزی دارن خدا را حمد میکنن حضرت آغاز این دعا؟ خدایا حمد از آن توست، علی حسن قضائک و به ما صرفت عنی من بلائک. بر دو نکته امام الان دارن خدا را ستایش میکنن، یک به شکل کلی، دوم به شکل خاص و خصوصی. به شکل عام و کلی، علی حسن قضائک، خدایا من تو را حمد میکنم بر این قضاء نیکوی تو. کلمه قضاء ای حکمه به معنای حکم کردن است، فعل اون به معنای حکم کردن، اگر جنبه اسم مصدری هم داشته باشه یعنی حکم. ببینید، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خدا قضا کرده است که جز او عبادت نشود. یعنی چی؟ یعنی خدا حکم کرده است. قضا الله اقض ما انت قاض، یعنی حکم کن خدایا که تو حکم کننده ای. پس قضا به معنای حکم، قانون و قواعد الهی است. حتی در همین کلمه مصطلحی که بین ما جاری است و ترکیب قضا و قدر رو به کار میبرید، همینجا هم در معارف دینی ما قضا به همین معناست، به معنای حکم الهی است، قانون الهی و قواعد خداوندی است. اگر میگیم که قضا و قدر الهی این است یا این بود، یعنی حکم و قانون خدا این بود، مقررات خداوند این بود، نه چیز دیگری. فرمود الله حمد میکنم، خدا را حمد از آن توست پروردگارا، علی حسن قضائک، بر این که قضاء تو، حکم تو و قوانین و قواعدی که در این وجود جاری کرده ای همه دارای حسن و نیکویی است، چون مبتنی و برخواسته از حکمت و مصلحت تو است. خدایا چون قوانینی که در این وجود قرار دادی همه مبتنی بر حکمت و مصالح کلی عالمانه و حکیمانه توست، چه زیباست و چه نکوست این قضاء تو، و من بران تو را ستایش میکنم و حمد میکنم. خب یه جمله جامع زیبا لطیفی رو وجود و مبارک حضرت اینجا مطرح میکنه. و میدانیم عزیزان این چنین است که تمام وجود و آفرینش رو خداوند بر اساس اندازه ها و مقادیر حکیمانه آفریده است، و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در نزد خداوند بر اساس اندازه ها و مقادیر حکیمانه و قدرناه و تقدیرها. ذات حق همه چیز رو اندازه‌گیری معین و مشخص فرموده است و حکم رو جاری، و نظام آفرینش بر اساس قضا و قدر به این معنا، هی تاکید میکنم به این معنا که اون قضا قدری که قضا بلا بود تو ذهنتون نیاد، اون معنای عرفی عامیانه غلط رو بریزید دور، اون معنا رو به کناری بزنید، به معنای اون که خداوند همه وجود رو بر اساس قواعد، قوانین، احکام، اسباب و مقررات حکیمانه و ظریف خیش آفریده است و به جریان انداخته است، که در آفرینش احکام الهی و مقررات و قوانین خداوندی جاری است و چه نیکوست. حمد بر حسن قضا، بر چنین چیزی. این به شکل کلی امام حمد کردن. حالا نسبت به خودشون، و خدایا لکل حمد، حمد از آن توست، به ما صرفت عنی من بلائک، به موجب آن چه که تو از ابتلاعات و مکروهات از من باز میگردانی و دور میکنی، که من هیچ حتی اطلاعی هم از آن ندارم. این نکته عجیبی است. آقای موسی با معلمش وارد کشتی شدن، زد سوراخ کرد کشتی رو. آقا چرا تصرف در مال مردم کردی؟ مال مردم رو سوراخ کردی؟ لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن مالکه، کسی حق نداره در مال دیگری تصرف کند مگر به اجازه صاحبش. آقای موسی انشاءالله خواهم گفت به تو ماجرا چیست. اون زمانی که لب باز کرد و اسرار نهفته و مگو را بگو کرد و مطرح کرد اون معلم، اونگاه گفتم السفینه، این کشتی از یه مساکین گروهی بود، جماعتی بودند اینها با این کشتی کار میکردن، نان در می آوردن و پیش روی اینها یه سلطان جائری بود که یأخذ و کل سفینت غصبا، کشتی ها رو مصادره میکرد. من کشتی اینها رو زدم سوراخ کردم که به درد اون سلطان نخوره، مصادره نکنه، بعد اینا تعمیرش میکنن، کشتیشون از دستشون نرفتن. دقت کنید، آیا صاحبان این کشتی وقتی دیدن که کسی کشتیشون رو سوراخ کرده و صدمه بهشون زده چی گفتن؟ حتما گفتن لعنت خدا بر کسی که این کارو کرده، این کی بوده، نامسلمانی بوده، چی شد، چرا اینطور شد. هیچی نفهمیدند اونها چه اتفاقی افتاد. اما یه ولی خدا به اذن الهی مال اونها رو چکار کرد؟ حفظ کرد و یه ابتلایی رو از اونها صرف کرد. این قصه شب و روز تک تک ماست که خداوند و کم من مکروح دفعته و ذات حق چه بسیار امور ناپسندی را شب و روز از ما، جان ما، جسم ما، ناموس ما، مال ما، شهر ما، کشور ما و وجود ما دور می کند و هیچ اطلاعی هم عموماً نداریم و نمی دانیم که او چه می کند. که این هم بر اساس حسن قضاست، این هم بر اساس اون قوانینی است که امام بر اون قواعد کلی خدا را حمد می کند. خب پس تا اینجا این شد. اللهم لک الحمد علی حسن قضائک، خدایا تمام حمدها از آن توست، حمد فقط از آن توست. من الان بر این قضا و قوانین و قواعد نیک تو رو ستایش میکنم و به سبب و به موجب آنچه که تو صرف میکنی و میگردانی از ابتلاعات و بلا از من. خب حالا تا اینجا که عنوان کلی خیلی راحت و روان، از اینجا امام یه مقوله ای رو مطرح میکنن که شاید به لحاظ عمومی اگر بگیم دیریاب باشه، یعنی ژرفه، عمیقه، نیاز به یه شناخت درستی به آفرینش و وجود داره، به دنیا داره، به آخرت داره، به انسان و تعامل انسان با دنیا و آخرت و وضعیت او و مفهوم واقعی حیات. من یه ترجمه سطحی بکنم تا بازش کنیم مطلب رو. فرمود فلا تجعل حظی من رحمتک، خدایا خیلی ممنون که ابتلاعات رو دور کردی، اما فلا تجعل حظی من رحمتک ما عجل تهدی من آفیتک که فأکون قد شقیتو بما احببتو و سعد غیری بما کرهتو. میخوام بگم از لطائف و عجائب سخنان سید الساجدین در صحیفه همین دعای کوتاه و کوچک. پروردگارا قرار مده فلا تجعل حظی بهره من را، منفعت من را، نصیب من را از رحمتت، قرار مده حظ و نصیب من را از رحمتت، ما عجل تلیم نافیتک، عافیتی که در این دنیا فعلا برای من مقرر میکنی. ما همه دنبال چه هستیم در دنیا؟ عافیت. یا ولی العافیه نسألک العافیه، ما دنبال عافیتیم. عافیت و سلامت تفاوتی دارند عزیزان. نوعا وقتی سلامت گفته میشود بیشتر جانب جسم در اون رعایت میشه، اما عافیت وقتی گفته میشه اعمه جسم و جان، آسودگی جسم و جان، راحتی جسم و جان میشه عافیت. خیلی یعنی شاید جامع ترین لفظ باشه بر اون حالتی که انسان دوست میدارد که جسمش، جانش، وجودش در یه امن و آسودگی به سر میبرد، این میشه عافیت. خدایا قرار نده نصیب و بهره من را از رحمتت، عافیت فعلی تو دنیا. عجبا، ما همه در به در، کو به کو در پی عافیتیم. بشریت دنبال عافیت میدود در تمام زندگیش. امام میفهمن فنا تجعل حظی من رحمتک، نکند نصیب من از رحمت تو فقط این عافیتی باشه که عجلت عجله باعین. یعنی چی؟ یعنی نقد فوری در قبال عجل با الف همزه، یعنی مدت دار. بعد خدایا قرار مده نصیب من را از رحمتت همین عافیت فوری که در دنیا به من داده ای، که بعد فأکون قد شقیت و به ما احببت، من این عافیت رو خیلی دوست داره نفسم، اما بعد فرداها هنگامی که پا میگذارم از این عمر به در میروم و از زندگی برون میام، میبینم یه زندگی آسوده آرام با عافیت خوشی داشتم که نفسم میپسندید، اما دیگری رو نگاه میکنم میبینم زندگی پرفراز و نشیب با نه عافیتی که من داشتم، با ابتلا، با زیر و بم. اما هنگامی که می ایستیم کنار هم در آستانه آخرت، سعادت رو پیش روی او می بینم و شقاوت رو بر و محرومیت رو از آن سو و اون عالم و اون رحمت ابدی برا خودم می بینم. اجازه فرمود یه توضیح بیشتری بدم که این سخن عجیب امام رو بهتر درک کنیم. آنچه وجود و مبارک سید و ساجدین میگوید مبتنی بر یه شناخت عمیقی است به مفهوم حیات انسان، که حیات ما انسان ها چیست و زندگی برای ما چه مفهومی دارد. مبتنی بر این است که امام میداند که زندگی دنیا و حیات دنیا نسبت به حیات و زندگی که خداوند سبحان برای انسان مقرر فرموده است هیچ نسبت چندان قابل توجهی ندارد. اینو از کلام سید الشهدا هم میتونیم وام بگیریم. این تعبیری که عرض میکنم گاهی اشاره کردم خدمت دوستان، این لیوان آب رو نوش جان میفرمایید، تمامش رو میذارید کنار، یک ساعت بعد میاد سراغش، دو ساعت بعد میاد سراغش، میخواید بردارید میبینید تهش این ترشحات آب چی شده؟ جمع شده. بعد بالا میکنید یک قطره میاد تو کانتون، به اون قطره ترشح جمع شده یه از ته لیوان میگن سبابت الاناء، سبابت الاناء، اون قطره رو میگن سبابه. در روایات معصومین حتی در زبان سید الشهدا صبح عاشورا، زندگی دنیا تمام حیات، این که حضرت عالی الان 30 سالی، 40 سالی، 50 سالی، 80 سالی، تمام این سبابه نامیده شده. یعنی یه قطره است به نسبه به کل حیاتی که اقیانوس هاست که نصیب ماست و سهم ماست از آفرینش الهی. یه قطره است، یه قطره است کل این زندگی دنیا با تمام اون زرق و برق و با تمام جلوه و جلال و شکوهی که برای جمع و جماعتی دارد و همه دلبستگی هایی که به آن متصور است. امام سجاد وجود مبارک سید العارفین وقتی نگاه میکند با اون بینش عمیق زندگی دنیا رو میبیند که زندگی محدودی است، فضای کوتاهی است، زمان اندک، قصیر مدت و کوتاه است، قلیل مکس و مکسش قلیل بسیار اندک، کل سرمایش قلیل و قلمتا و دنیا قلیل. نگاه میکند میبیند تمام این زندگی دنیا، خوب دقت کنید عزیزان به این تعابیر، بدانید که و من حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، بدونید تمام زندگی دنیا نسبت به ادامه حیات شما مثل یه ابزاره، مثل عینکی که استفاده میکنید، مثل یه خودکاری که باش مینویسید، مثل یه کاسه، کوزهیست، ظرفیست، بشقابیست که استفاده میکنید، متاع، امتعه این زندگی دنیا، اصالت و حقیقتی در قبال حیات بعدیتون نداره. بدانید و من حیات دنیا الا متاع الغروره، این متاع غروره، یه چنین چیزیست. امام این شناخت رو به زندگی دنیا دارد که این زندگی کوتاه، موقت، عمق زیادی هم نداره با چنین ویژگی هایی، اما در همین زندگی باید بار، سرمایه، زاد و توش و تمام آنچه را که آدمی پیش رو میخواهد به حیات بعدی، به جاودانگی خودش پا بگذارد، تدبیر رو پیش بینی کند. کار رو خیلی دشوار میکنه. از یه طرف این ماهیت این زندگی دنیاست، عرض و طولشه، زمانشه، محدودیت‌های و کوتاهی‌هاش، از یه طرف نقشی که در ابدیت انسان داره، و اون حیاتی که پیش روی ماست چه حیاتیه؟ از نظر امام سجاد با ما عارف قرآنی، حیاتی است که ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دار آخرت و زندگی آخرتی که انسان‌ها در انتظار شماست، تمام حیات اونه، اون حیوانه، مبالغه در حیات است، حقیقت حیات اونجاست. عالمی است که در اونجا هیچ جمادی وجود ندارد، عالمی است که سراسر اون حق است، سراسر اون شعور است، سراسر اون نور است، نه ظلمت ها، محدودیت ها، تیرگی های این زندگی دنیا و قبار هایی که تو این دنیا بر وجود انسان دیده می شود. امام با توجه به این بینش حالا از خدا طلب می کند که خدایا اگر این زندگی دنیا همین مدت کوتاه من بخواد با یه عافیتی بگذرد، به یه خوشیی بگذرد، به یه آسودگیی بگذرد، که فردا روزی وقتی رسیدم به اون حیات جاودانه، ببینم با عافیت و آسودگیی که این دنیا رو طی کردم و خوشی و خرمی، چیزی، نصیبی، سرمایه‌ای برای این جاودانگی ندارم. نه، من این عافیت دنیا را نمیخواهم، من اون زندگی پرآشوب، پرتلاطم، طوفانی که به دنبال اون عیش دائم و ابدیت پایدار شکوفا و جاودانگی متعالی و سعادت باشد، اون رو ترجیح میدم. خدایا من ترجیح میدم زندگی من پرشور و شر باشد، من ترجیح میدم و میپسندم که زندگی من پر تب و تاب باشد، این زندگی کوتاه دنیا، اما در پی اون ابدیت با عافیت، ابدیت با رضایت، عیشت راضیه نصیب من باشد. خب این حرف یک مبتنی بر یک شناخت و معرفت عمیق و جدی است به وجود، این دنیا، جهان بعدی، استمرار هستی انسان، و بعد یک شهامت میخواد، یک قدرت یقین و ایمان و باور میخواد که کسی این گونه فکر کنه و عمل کنه. حالا ادامه شو ببینید تا عرض کنم خدمت دوستان. دقت فرمودید این مقدمه سخن امام رو؟ خدایا فلا تجعل هذی من رحمتک ما عجلت لی من عافیتک. خدایا من قرار نده برای من حظ و بهره من را، سهم من را از رحمت خودت، این عافیت معجل یعنی عافیت و آسودگی دنیایی که فقط این باشه، اما بعد که نگاه کنم فکون قد شقی تو به ما احباب تو، ببینم من با این دنیایی که خوشم اومد، خیلی خوب بود، آرام، نه سرم درد گرفت، نه هیچ مشکلی، نه دغدغه، همه چیز سر بر پربالش بود و همه چی مرتب بود، برای من نفهمیدم مثلا چی گذشت، چتونه این عمر گذشت. فأکون قد شقین تو به ما احباب تو، اما در پایان ببینم که من محرومم از یه امتیازات، از یه بهره ها و از یه رحمتی که به کسانی رسید که وسعد غیری به ما کره تو، که این سعادت و خیر تو روشی و زندگی بود که شاید خیلی مطلوب همه انسان ها همون شیوه زندگی نبود. الان مواجه میشم با حقیقت و میبینم ماجرا چیز دیگری است. خدایا الان زندگی من رو اونگونه تدبیر کن، اونگونه قرار بده که من به گونه طی کنم این حیات رو و از رحمت تو بهره ببرم که در ابدیتم، در اصل ادامه وجود و حیاتم، سعادتمندانه رحمت تو رو در آغوش بگیرم. حالا اون چطور میشه؟ الان گره رو خود حضرت باز میکنن. خب این معنا عرض کردم این بحث بحث خیلی سنگینیه، در حقیقت خیلی بنیادی است، این رو شاید ضعفاء العقول قطعا بر نمیتابند. این شیوه سخن گفتن، سطح سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، و اولیاء الهی است که اینها اللهم ارن الاشیاء کماهی، دیدن ماهیت این حیات و اون حیات و امروز و دیروز و فردا را. فرمود و این یکن ما زلل توفیه او به توفیه من هاوه الافیه بین یدی بلا این لا ینقطع و وزر لا یرتفع، قدم لی ما اخرته، قدم لی ما اخرت. و خدایا و این یکن، اگر زله زلو به معنای روز را در جایی تهی کردن، باته به معنای شب را بیتوته، شب را در جایی گذراندن، خدایا اگر بگذرد روزهای من در عافیت، فیه در همون عافیت است، در اون آسودگی زندگی آرام بدون دریای آرامی که هیچ موج و تلاطمی ندارد و همه چیش همون جوریه که نفسم میپسنده و دوست دارم و خوشم میاد، این یکن اگر باشد زندگی من که روزهای من چنین بگذرد با عافیت، یا به توفیه من هاوه العافیه، شبهای من هم خیلی آرام، یعنی روزگار عمرم 24 ساعت من همه سرشار از آرامش و عافیت و خوشی و پسند و رضایت دلم باشه، اینقدر به من نعمت بدی، رحمت بدی، همه چی بدی، مثلا چنین، اما بین یدی بلا ان لا ینقطع، اما این روزها و شبهای خوش من باشد ولی بین یدی پیش از ابتلایی، بلایی، امور ناملایماتی، من بلا رو اینجا ناملایمات معنا می کنم، ناملایماتی که با من خوشم نمیاد خیلی ابتداء نفسم، ناملایماتی بعدش باشد که لا ینقطع، که بخواد ادامه داشته باشه، و وزری و سنگینی که لا یرتفع، برداشته نشود. خدایا من از تو خواهش میکنم، الله اکبر، لا اله الا الله، من از تو خواهش میکنم و تمنا میکنم، قدم لی ما اخرته، اون بلا رو به من بده، نه این عافیت را، نه این عافیت کوتاه را، به من بلایی بده که این ادامه وجود من رو تأمین کند، بقیه حیات من رو هم زیر پوشش قرار بده، بر دوش من وزر و مسئولیتی قرار بده به جای این عافیت که بکشم این بار رو و تا ابدیت برای من استمرار داشته باشه. اب نداره، بذارید من قسمت بعدی رو ترجمه کنم، ولو به ظاهر سطح دعا، یعنی به لحاظ متن تموم دعا، اما هنو تازه شروع کردیم ما خدمت دوستان. بعد می فهمن که فقیر و کثیرن، چرا؟ فقیر و کثیرن ما عاقبت الفنا، خدایا من اگه عافیتی داشته باشم تو این دنیا، با شناختی که به این دنیا دارم و می دونم این دنیا کل من علیها فان، می دونم عمر من واقعا نیست مگر مانند یک خواب، نیست مانند یک سراب، خدایا فقیر و کثیر ما عاقبت الفنا، این زندگی که میدونم پشتش فنا سری میگذرد تمام میشه، این هیچیش کثیر نیست، همش قلیله، همش اندک، اما فقیر و قلیل ما عاقبت البقا، اما اون امری که، اون حیاتی که، اون چیزی که باقی و جاودانه است، اون رو دیگه نمیشه کم شمارد، بلکه حقیقت و کثرت مال چیه؟ مال اونه. خدایا من اون کثیر رو میخوام از تو، نه این قلیل را. اگر این قلیل من به ناس با عافیت باشه، اما کثیر من خیر تأمین نشه، به دنبال این عافیت و بهره من و نصیب من کاسته بشه، من نمیخوام، من حاضرم بلاکش باشم، مکروهات رو متحمل کنم، ناملایمات رو در این چند سباه و سرای سپنج به جان بخرم، به قیمت این که ابدیتی در انتظار من باشد که سرشار از تعالی و اوج و رحمت و عنایت تو باشد. سعی کردم من مطلب رو به نسبه در حد توانم خدمت دوستان عزیز منتقل کنم، مضمون سخن امام رو. حالا یه مرور بکنیم مجدد کلام وجود و مبارکشون رو. چی میفرماد سید الساجدی؟ عزیزان، خداوند سبحان سنتی در دنیا دارد که سنت ابتلا است. سنت ابتلا است. به همین خاطر دنیا رو اصلا دارال ابتلا میگویند، دارال بلا میگویند بزرگان. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود دارون بالبلاءه محفوفه. این زندگی دنیا یه زندگی است قرین و عجین با بلا. نفس ما همیشه تو زندگی دنیا حاشیه امن میطلبد. یعنی ما همیشه دوست داریم که جسممون اصلا هیچ عارضه‌ای بهش نیاد و تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده از گزند مباد. ما همیشه دوست داریم که این تنمون سالم باشد و هیچ حتی یه تب هم نکنیم، اصلا سیستم دفاعی ما مقابله نکنه، اصلا این پیش نیاد، یه آلرژی نداشته باشه بدن ما، حساسیتی نداشته باشه، کاملا این امنیت عافیت تو جسممون باشه، همیشه امور روزیمون دقیق برسد، مثل ساعت دقیق ثانیه‌ای کار بکند، هیچ خللی نداشته باشیم. همیشه زنگ تلفن که به صدا می آید برمی‌داریم، خبر خوش و مطابق میلمون و شاد و نشاط‌آور و بدون هیچ نگرانی و بدون هیچ استرابی. غیر از این است؟ یعنی عموم انسان‌ها جز این زندگی رو می‌پسندند؟ زندگی که تمام اون تو خودشون، مالشون، اهلشون آرام و خوش و خرم و همه چی مطابق میل و نفس و آرام باشد. مقوله این که امکان نداره، مقوله این که امکان نداره. خداوند همینطور که طبیعت رو شب و روز آفریده است، همینطور که طبیعت رو نشیب و فراز آفریده است، تکوین رو اینطور قرار داده است، وجود انسان و سیر تشریع انسان رو هم به این گونه قرار داده است که زندگی ما یه ترکیبی است از فراز و نشیب. عزیزان، از خوشی و ناخوشی. این که فرمود هو الذی ازحک و ابکا، خداوند اون ذاتی است که میگریاند میخنداند. یعنی وجود ما ترکیبی است از غم و شادی، خنده و گریه. انسانی که تو وجودش غم نیست انسان نیست. اون شعر عامیانه رو میگفتند، در این دنیا دلی بی غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. عرفی اما درسته. نمیشه انسان بدون حزن و غم باشه، تو نمیشه هم بدون شادی باشه، بدون انبساط خاطر باشه. قبض و بسط رو به نوعی در وجود انسان، سهو و محو رو در جام انسان باید به شهود نشست و مشاهده کرد. حالا امام نوع زندگی رو سید الساجدین میپسندد که در این زندگی ابتلاعات الهی سرشار باشد، ابتلاعاتی که نتیجه اون تعالی، شکوفایی، شکل گرفتن شخصیت انسان است، که فلسفه سنت ابتلاء خدا همینه. نمیشه، زمان هم نداریم خیلی که بخوام بیشتر توضیح بدم، اما همین مقدار عرض میکنم. ببینید، نوع تربیت خداوند در دنیا نسبت به انسانها تربیت ابتلایی است. و لنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. یعنی خداوند، با تشبیه بگم، گاهی این رو در مباحث تربیتی، تربیت حکیمانه، راهکار تربیت حکیمانه گفتیم، مخصوصا گمان میکنم تو رنج و گنجش این رو گفتم، من تو مهر و مهارت گفتم این رو، شش تا بحث به عنوان راهکارهای تربیت حکیمانه برای والدین و مربیان بسیار مؤثر و مفید این شش تا بحث. ببینید، خداوند ما را تربیت گلخانه‌ای نمی‌کند. شما این گل رو تو گلخانه میذارید، پاسیو میذارید، این گل فروش توی فضایی با یه رطوبتی با یه دمی این رو چند روزی نگرش میداره، تربیتش میکنه که بفروشه به شما، شما میخرید میبرید خانه، یه هفته میگذره بعد چی میشه این گل؟ با شرایط و تغییر آب و هوا و جابجایی پژمرده میشه، افسرده میشه، بعد میندازیدش تو زباله، از بین میره، تمام میشه. این تربیت گلخانه ایه، تربیت پاسیوییه. خدا ما رو این گونه تربیت نمی کند. خدا ما رو زمین میزند، بلند میکند. خدا ما رو سرما میدهد، گرما میدهد. دولت میده، فقر میده. سلامت میده، ابتلا میده. یعنی با تمام این زیر و رو شدن وجود انسان شکل میگیرد. زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست مگر فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهره تا. خدا ما رو تو سیل زندگی تربیت میکنه عزیزان، تو امواج زندگی تربیت میکنه ذات حق. یه موج میاد این بر میکوبه ما رو، یه موج میاد این بر میکوبه ما رو، بعد ما میشیم همانی که ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این سنت تربیتی خداست. بعد اونجا من میگم والدینی که بچه‌هاشون رو تو نازبالش تربیت میکنن، نازکتر از گل به بچه‌هاشون نمیگن. بچه‌هاشون اصلا نمیدونن نه یعنی چه، نداشتن یعنی چه، قهر یعنی چه، در کنار لطف هیچی نمیدونن. اراده کردن همه چی براشون آماده بوده، همه چیشون مهیا بوده. این فرزندان متاسفانه عناصر اجتماعی مفیدی فردا نیستن. اینا نمیتونن بار خودشون رو تو جامعه بکشن، اینا سربار اجتماع میشن. اینا نه زندگی موفق دارن، نه خانواده موفق تشکیل میدن، نه مسئولیت اجتماعی میفهمن چیه. اینا فردا تو زندگی خصوصیشون هیچ تحمل سختی و تحمل غیر و مشارکت با شریک زندگی رو ندارن. تون تمام سهم همیشه مال کی بوده؟ مال اینها بوده. یه خودخواهی، یه خودمحوری، یه خودشیفتگی در وجودشون. بالاخره فردا هم اگر یه چیزی میشه، بالاخره مشکلاتی پیش میاد دیگه. اینهایی که تو مشاوره ها میبینیم، میگه من نازکتر از گل تو خونه پدرم نشنیدم، حالا تو با من اینطور صحبت میکنی؟ میخوام برو همونجایی که نازکتر از گل نشنیدی بفرمایید. شیش ما بیشتر این زندگی دوام نداره. خداوند ما رو در عرصه ابتلا تربیت می کند، برای اون ابدیت، برای اون جاودانگی عزیزان. حالا این ابتلا الهی به نفس طبیعیمون که مراجعه می کنیم در خیلی از موارد چیه؟ ناخوشایند است، نبی پسندیمش. اسم این عنصری که میاد بلاه، یعنی ما بلا می بینیم شکل می گیره وجودمون. با این بلا خیلیمون هماهنگی و سازگاری نداریم. کل مطلب امام سجاد تبیین این جمله بود که خدایا نکند که زندگی من بی بلا باشد، نکند زندگی من خوش و خرم و آسوده فرو رفته در همین حیات دنیا و تمتعات دنیا باشم، لذت ببرم، عیش من یه عیش اینچنینی باشه بدون این که بخواهی منو بسازی. ببینید این تعبیری که شما میگید که گفتم اگه گفتمش سوختم ز فرقت دل، گفتمش سوختم ز فرقت دل، گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، گفت اگر عاشقی بسوز و بساز. اینو چی معنا میکنید شما؟ گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، میگید آقا ما تو این زندگی 50 سال با این آقا سوختیم و ساختیم، یعنی سوختیم و هر جو بود ساختیم گذروندیم. نه، این نیست معنای این کلمه زیبای جامع. سوختن لازمه ساخته شدن، ساخته شدن، شکل گرفتن. گفتمش سوختم ز فرقت دل، گفت راه همین اصلا باید بسوزی، تا نسوزی ساخته نمیشی. گفتمش سوختم ز فرقت دل، گفت اگر عاشقی بسوزم بساز تا ساخته بشی، تا اونی که باید بشی، تا نسوزی که ساخته نمیشی، شکل نمیگیره وجودت. خداوند سبحان با سنت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا فلیعلمن الكاذبین. آیا مردم گمان میکنن آمدن مؤمن هم شدن دیگه همه چی آرام و طبیعی و ملایم و این چنین باید باشه؟ خیر، ما سنت ابتلا رو به صحنه میاریم، همونطور که در حق پیشینیان بود آیه نخستین سوره مبارکه عنکبوت. توجه دارید؟ پس سنت ابتلا الهی عزیزان اینی که ناملایمات و ناگواری ها در زندگی برای ما پیش میاد، این سنت الهی نیست. نتیجه این سنت چیه؟ پنج چیز. چرا خداوند این سنت رو بیاد میکنه؟ به پنج دلیل. اما از این فرمود ابتداعا یه دو تا از سخنان زیبای معصومین رو در این جهت بگم، بعد خدمت دوستان اون پنج تا حکمت رو بگم، عرضم رو جمع کنم و جمع بندی کنیم فرمایش سید و ساجدین رو. از وجود و مبارک امام باقر علیه السلام فرمودن، این جمله معروف، روایت از روایت معروف، اشد الناس بلاء علی انبیاء، بیشترین کسانی که تو دنیا بلا داشتن انبیا بودند. اشد الناس بلاء علی انبیا، ثم الاوصیا، بعد اوصیاشون بودن، ثم الامثل فالاماثل، بعد کسانی که شبیه اینها بودن و نزدیک اینها بودن بیشترین سهم رو داشتن. فقط یه جمله رو باید اصلاح کنم اینجا که اشتباه ذهنی نکنیم. ما دو تا بلا داریم، یه بلایی که از سوی حق می آید، یه بلایی که از سوی شخص می آید. بلایی که از سوی شخص میاد، امر نامکروه و ناپسندی که از سوی ما میاد اینه که ما سهم خودمون رو درست عمل نمی کنیم، بر اساس قواعد و قوانین عمل نمی کنیم، عاقلانه عمل نمی کنیم، گرفتار میشیم. اینو هیچ دخلی نداره به بحث ما، این ربطی نداره. رسید بالاخره سفره، سفره بسیار عالی بود و عرض به خدمتون میهمانی و دیگه طبعا و میزبان هم میزبان بسیار عرض به خدمتون اهل ادب و احترام و تعارف، و این هم گفت رسیدی به مال مفت، جان را باید ودا گفت. این هم شروع کرد حمله رو، تاکتیکی و گازنبوری و عرض به خدمتون. بعد هم آقا تا یک ماه دچار ابتلاعات گوارش. این بلایی یا بلا نیست، بلایی، اما از کجا اومد؟ از خود من اومد. عزیز من، نه چندان بخور که از دهانت برایت، نه چندان که از ضعف جانت برایت. خب کنترل کنی این شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ رو. خب بالاخره آقا این گوشی دست منه، دارم همینطور میگم و معامله هم میکنم و یا دعوا هم حل و فصل میکنم و اختلاف هم حل میکنم، پشت فرمان ایتوتوری هم میکنم. و حالا جسارت نباشه، ماها که این مهارت رو نداریم، اما خانوما مهارتشون بیشتر از اینه. همین گوشی، همین فرمان، هم بچه‌شون رو صندلی بغل دارن چیکار میکنن؟ مزاج میدن، کنترلش میکنن. خب بله معلومه، به جایی که بزنه به کنار میزنه به کنار دیگه. این که طبیعیه چه اتفاقی میفته اینجا. آیا این بلا هست یا نه؟ بله. اما این بلا از کجا اومد؟ به سوء اختیار و انتخاب من. اینو بذارید کنار، ما تو این بحثی نداریم، اینو نمیگیم. ما داریم بلا این رو میگیم که مستر آن و صدور آن از ناحیه حضرت پروردگار بر اساس سنت‌های الهی است. این سخن امام باقره، اشد الناس بلاء علی انبیاء ثم الاوصیا ثم الامثل فالاماثل. وجود و مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن که ان لله عبادا فی الارض. عجیب عزیزان، خدا بنده هایی در زمین داره که اینا من خالص عباده، اینا از بهترین بنده هاشن. اما ما تنزل من السماء تحفتون الى الارض الا صرفها عنهم. هر تحفه‌ای که از آسمان میاد خداوند از اینها بر میگردونه. الى غیرهم به سوی دیگران. و ما تنزل بلیتون الا صرفها الیهم. و هر بلایی که میاد خدا اول متوجه اینها میکنه، به همین بندگان خاصش میده. دوباره امام صادق، ان الله اذا احب عبدا، خداوند وقتی خیلی بندهش رو دوست می‌دارد، قطعه بالبلاء قطعا، قطع قمصه، فرو می‌ریزد رو سرش بلا را، اون هم کیف می‌کنه با بلای الهی. حالا این فرمایش امام سجاده دیگه که میگم کیف می‌کنه، حالا در ادامه میگم اون پنج تا رو بهتر می‌دونیم. وجود نازنین رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی. ان عظیم البلاء یکافئ به عظیم الجزاء. بلاهای عظیمه که پاداش و جزای عظیم داره. بلاهای کوچک پاداشش کوچکه. لذا فاذا احب الله عبدا، پیامبر فرمان هنگامی که خدا بندیشو دوست میداره، ابتلاه و به عظیم البلا، بعد ابتلاعی براش میده که خیلی عظیمه، خیلی عظیمه. ولقد عجبت لصبر که ملائکت و سما یا ابا عبدالله، فرشتگان آسمان هم نتونستن تحمل کنن ابتلاعات رو، اونا هم نتونستن ابتلاعات رو تحمل کنن اون زمانی که خون رو گرفتی از گلوی نازنین شیر خارت و به آسمان پرد کردی. اونا هم مات موندن، فرشتگان الهی هم نتونستن بفهمن کار تو و بلاعات رو و ابتلاعات رو. امام صادق ان فی الجنه، ببینید حالا من این روایت بعدی رو بخونم بعد اون این آخری رو بخونم. لو، اینم از امام صادق است، لو یعلم المؤمن، اگر مؤمن مثل امام سجاد بفهمه که بلا یعنی چه. لو یعلم المؤمن ما له فی الاخره من المصائب، بدونه که ابتلاعات دنیا با او در آخرت چه میکند، لتمنا، از خدا خواهش میکند، انه قرز بالمقاریز، از خدا خواهش میکنه که وجودش با قیچی ریز ریز بشه تو دنیا، از خدا میخواد که وجودش در راه خدا تکه تکه بشه. قرز بالمقاریز. و آخرین روایت، حالا از این ابتلاعات یکیش ابتلاع چیه؟ جسمه. تمام جوانب رو رعایت کرده است این انسان، معتقدیم واقعا موازین تندرستی رو رعایت کرده، هیچ کوتاهی نکرده، نه بد خورده، نه حرام خورده، نه خبیث خورده، تمام وجودش رو رعایت کرده است و حفظ کرده است قواعد و دستورهای عاقلانه و عقلانی شرعی همه جا. مبتلا شده است به یه ابتلاع سنگین و سخت دشوار، یه خرچنگ قوی آمده به جانش نشسته است، سرطان قوی اومده تو وجودش حاکم شده به جانش. فرمود ان فی الجنه منزلتن، در بهشت یه جایگاهایی وجود داره که لا یبلغها عبدون، هیچ کی به اون جاها نمیرسه، الا بالابتلاء فی جسده، مگر از مسیر بلاء در جسمش در دنیا، هیچ کی نمیرسه مگر از طریق جسمش و ابتلاء در جسم در دنیا. تعجب فرمودید؟ حالا این سخنان معصومین، اون کلام امام سجاد، مرور کنیم دوباره سخن امام سجاد رو. امام فرمودند خدایا ممنون، حسن قضا داری، قواعد نیک داری، ابتلاعاتی رو از من در دنیا میگذرانی و صرف میکنی که من نمیدانم، اما خدایا من خواهش میکنم عاجزانه از تو بر اساس تربیتی که از تو آموختم، رحمت من رو صرفا این قرار نداره که دنیای من خوب و خوش و آرام و بدون هیچ مشکلی و دغدغه‌ای بگذرد، اما فردا که نگاه میکنم ببینم سهمی ندارم از ابدیت تو و رحمت جاودانگی تو. خدایا اگر بناس من زندگیم به این گونه باشه و در آینده اون ابدیت رو من نصیبش نبرم، ترجیح میدم، از تو میخواهم که دنیای من رو پرشور و شر کنی، دنیای من رو با ابتلاعات تزیین کنی که بتوانم به اون ابدیت و جاودانگی متعالی و سربلندانه دست پیدا کنم، که در سخنان معصومین دیدید شیوه نگاهشون رو به این نکته. حالا برای اینکه نهایتاً این بحثم تو ذهنمون خوب باز بشه، این سنت بلا و ابتلاء الهی 5 تا حکمت داره، 5 تا علت داره که خداوند به این شیوه ما رو تو دنیا میپسندد. وقتی این شعر همشهری بزرگوارمون رو خدمت دوستان گفتیم، بالاخره حسرت نبرم به حال آن مرداب، حسرت نبرم به حال آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. من به این مرداب ساکت آرام اصلا حسودیم نمیشه، حسرتم نمیخورم، حسرت نبرم به حال آن مرداب. آب وقتی آرام میشه، ساکن میشه، بعد چی میشه؟ متعفن میشه. حسرت نبرم به حال آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. دریا همیشه چیه؟ طوفان داره. بلا طوفان الهی در زندگی انسان برای به ساحل امن رساندن وجود ما با این پنج ویژگی. یک، باز دوباره تکرار میکنم، ما کدوم بلا رو داریم میگیم الان؟ تمام این سخن امام در مورد کدوم بلاه؟ بلایی که من الله، نه من الناس، نه بلایی که ریشه ای داره. من فکر نکردم، بی تدبیر این کار رو انجام دادم، گرفتار شدم. میگم عجب بلایی خدایا ما را گرفتار کردی. خدا میگه مگه بهت عقل ندادم؟ عقلت رو به کار میبستی؟ اینطور نمیشد. نه، این بلایی است که صرفا سنت خداست و حواله الهی. یک، فلسفه اول به حکمت اول، تمحیص و تطهیر. این کوره تخطیر وارد میکنن، سوخت رو وارد میشه، درجه بندی، مقداری حرارت میبیند، خروجیش مازوته، یه مقدار دیگه عرض به خدمتون خروجیش گازوویله، نفت سیاهه، گازوویله، بعد میاد بالا میشه نفت سفید، بعد میشه بنزین، بعد میشه بنزین سوپر با اکتان فلان، میرسد به اون سطح بالا، بعد میشه بنزین سوخت هواپیما. هرچه تخطیر رو بیشتر میکنن و غلیان رو بیشتر میکنن، تخلیص میشه، خالصتر میشه این خروجی چاه نفت. توجه دارید؟ هرچه درجه میاد بالاتر. خداوند برای مؤمن در زندگی دنیا، بالاخره عزیزان بسیار دلها شکناندیم، شکستیم دلها رو، فهمیدیم نفهمیدیم، پامون رو حقوق انسانها گذاشتیم. ما علم نداریم جان برادر به عواقب کارهامون، چون دنیا یومون لفه، بسته، تاقه پارچه بسته. اما و از صحف و نشرت در یومون نشور، بعد میفهمیم شما به فرزندتون یه جسارت، اوضخایی میکنم گفتم شما، یه کسی به بچهش یه ناسزا میگه، تمام دین و ایمان و عقیده و تمام وجود این فرزند رو تخریب میکنه. میگه این بابای نمازخون من که این فوشه میده، عذرخواهی میکنم، فاتحه این دین رو بخوان. پشت میکند به تمام دین خدا تا پایان عمرش میره. این یه اثر کار من بود. چی بود اثر این کار رو جواب بدم؟ قیامت. خیلی سخت، خیلی سخت. خداوند برای مؤمن در قبال بعضی از کارهایی که مؤمنین انجام دادن در دنیا بلاهایی رو میفرسته که اینها رو همینجا چشون بکنه؟ پاکشون کنه، تطهیرشون کنه، خلوصشون، درجه خلوصشون رو بالاتر بیاره. این یک حکمت بلاست، لتمحیص و تطهیر. چقدر مهمه این بلا، این نوع بلا، این حکمتش. یک، دوم، ببینید همین مثالی که زدم الان براتون، تو این کوره تا این تخطیر، کوره تخطیر تا اون علیان نیاد نمیشه. مثال ساده تری که از خود قرآن استفاده کنیم، به همیشه گفتیم بالاخره این ها کشف شده، این سنگ طلا رو دادن دست این زرگر، حالا میخواد اینو تبدیل کنه به چی؟ به یه طلای قابل قبولی، ازش بسازد چیزی. شروع میکند اینو میبرد به بوته زرگری به قول زرگرها و حرارت دادن، حرارت میده، حرارت میده، سنگ محک میزنه، میشه شد عیار 16، میگه نمیخرن مردم. حرارت میده، سنگ محک عیار 18 رسید، دوباره محک میزنه، میگه 20 رسید، خوبه دیگه. میگه نه، من میخوام مثل زر ناب یزد درست کنم، از طلاهای یزدی باشه. میزنه، میرسنه به عیار 24، یعنی میشه زر ناب. هر مقداری که میخواد این طلا رو بیشتر خالصش کنه، باید چیکار کنه؟ باید حرارت رو بیشتر کنه. بعد اون ماهیت و حقیقتی که تو این طلا وجود داشت رو میشه، آشکار میشه. اسم این چیه تو قرآن؟ افتتان. اگر نقره رو ببره تو کوره میشه امتحان. افتتان به امتحان، این همون ابتلاه، همون بلایه. در ظرف بلا عزیزان استعدادهای انسان شکوفا میشه. تا شما این سختی رو نکشیدید، این درد رو ندیدید، روی این تخت بیمارستان نیفتادیم. تا زمانی که این مشکل رو در عزیزم، در فرزندم نور دیدم، ندیدم، خیلی از استعدادهای من شکوفا نشد. الان که میفهمم خدا چه سرمایه‌ای تو من داده، من چه درکی دارم، چه عقلی دارم، چه فهمی دارم، چه ایمانی دارم، چه معنویتی دارم که به این سادگی میتونم این دشواری‌های زندگی رو طی کنم، تدبیر کنم، به نتیجه برسانم. خب دوم، خدا بلا میدهد برای چه؟ برای افتتان و امتحان و شکوفایی استعدادهای انسانی. فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر الرجال، در این زیر رو شدن هست که جواهر انسانها رو میشه. این دو. سوم عزیزان، یکی از آفتهایی که ما داریم اینه که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. ما انسان ها برای دنیا آفریده نشدیم، اما وقتی میایم تو دنیا چی میشیم؟ دلبسته دنیا میشیم، دلکشته دنیا میشیم، اسیر دنیا میشیم، دنیا به تعبیر درستش دنیا زده میشیم، دنیا زده میشیم، یعنی جذب و محو دنیا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نکنه این فریب رو بخورید. ما میخوریم، دلزده وابسته دنیا و دنیا زده و دلشده دنیا میشیم. خداوند بلا رو بر بندگانش حواله میکنه که این دنیا زدگی رو تو وجودشون چی بکنه؟ کنترل کنه و مهار کنه. وقتی این بلاها میاد، اینا تعلق بهشون به دنیا کم میشه و بعد میفهمن که زندگی آش دهنسوزی نیست. اون زنجیر وابستگی کاسته میشه. یعنی دنیا زدگی انسان با ابتلاعات مهار. وقتی این غم رو میبینید، این فرزند رو میبینید، این فهمیه خدایا راضیم به رضای تو، دیگه فهمیدم، به ما فهموندی که دنیا آنگونه که خیال میکردیم نیست. این سبب یعنی رسالت مهم میداره این ابتلاعات که ما رو واقعا در مسیر درست زندگی قرار میده. سبب. چهارم ببینید، سوم مهار میکنه دنیا زدگی ما را، اما فراتر از این میاد، پله بالاتر نیاز داریم ما. بلا عامل انقطاع الالله میشه. وقتی ما ابتلاعات تو زندگی میاد سراغمون، ابتلاعات جسمی، مالی، اقتصادی، خانوادگی، غیره غیره، تو این شرایط ابتلا آن با آن توجه شما به خداوند چی میشه؟ بیشتر میشه، آن با آن بیشتر. شب میخوابید با این ابتلا میخوابید، آخرین نالتون اینه که الهی من لی غیرک، خدایا دیدی تو این مشکل هیچ کی کمکم نکرد و نتونست، تو فقط میتونی کمک کنی. اشک از گوشه چشمتون میاد، خوابتون میبره. صبح که از جا بلند میشید، مینشینید، میخواید بلند شید نماز صبحتون بخونید، میگید الهی من لی غیرک، خدایا تنهام نذار تو این مشکل. یعنی دارید منقطع میشید از خلق به سوی خدا و به جایی میرسد که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا اون نهایت بریدگی از دیگران و وابستگی به خودت رو به من عنایت کن. این تو فضای خوش و خرم به انسان این مقام بلند عارفین دست نمیده. این از برکت ابتلاه که چنین انسان آزاد میشه و وابسته حق و منقطع از غیر میشه. انقطاع الالله. چهارم. پنجم اوج کاره، خداوند دوست میدارد، اون حدیث امام صادق در مورد جسم بود گفتم الان، خداوند دوست میدارد یه پاداش هایی، یه ترفیع های ویژه‌ای به بندگانش بده، از یه خط ویژه اینها رو برسونه به جایی، اما با ایمان و عمل صالح معمولی میسور نیست. با این دو رکعت نماز و با این روزه ماه رمضان و ناموس غیر و حرام نخور و ربا نخور و با اینها انسان به اون تعال، به اون مقام ویژه، ببخشید دیالای تعبیر رو بگی، به اون وی آی پی نمیرسه. اما خدا در نظر داره برای بندگانش، یه جاهایی در نظر داره که فتح خلی فی عبادی، فدخلی جنتی، این جنت عام نیست، جنت خاصشه، میخواد برسن اونجا. اما با این دنیا و با این عمل صالح با این اعمال ما نمیشه، باید خداوند یه ابتلاعاتی برای مؤمن ایجاد کند که به وسیله اون ابتلاع به اون مقام شامخ برسد. نمونش ببینید این ابتلاع در مورد شهیدان فی سبیل الله داریم. بالاخره ما دیگه این جان و این شیرینی جان و همین الان بگیم خداوند ارواح طیبه همه آدمان، فقیهان، شهیدان ابرارمون، گل کفنان، گلگون کفنانی که از تمام وجودشون و جوانی خودشون صرف نظر کردند تا اسلام جوان بماند، تا این مملکت جوان بماند، تا ما و شما سرپا بمانیم. خداوند در واقع طیبه همین عزیزان رو بر خان گسترده صحیفه سجادیه میهمان بگرداند. ببینید در مورد شهید داریم، انسان مراتبی رو طی میکند، سخن معصوم رو میگم، به یه جایی میرسد با شهادت که لیس فوقه بران، که دیگه بالاتر از اون کاری نمیشه کرد. اینه خداوند یه ابتلاء شهادت میده، سر میره، دست میره، بدن تکه تکه میشه، اما از این مسیر ویژه به یه جایی میرسد که لیس فوقه برون، به تعبیر معصوم این دیگه با عمل کرده معمولی تو زندگی امکان رسیدن نبود. چقدر میخواست؟ 1000 سال میخواست نماز شب بخونه؟ میخواست تمام ثروت دنیا رو انفاق کنه؟ نمیرسید بازم، اما یک شب راه 100 ساله را با یک ابتلاء طی کرد. حالا این یه نمونش مثل شهادت، ابتلاعات دیگر این چنینی هم خداوند در زندگی مؤمن قرار میدهد که راه 100 ساله را با اون بلا یک شبه طی میکنه. پس یک، تطهیر و تمهیز، پاکسازی. دوم، شکوفایی توانمندی های درونی و افتنان و امتحان. سوم، مهار دنیا زدگی. چهارم، انقطاع الالله. پنجم، ترفیع ویژه. ترفیع ویژه که دیگه خداوند سبحان میخواد بگه که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون مقام هندیت رو به انسان میخواد بده، اما دنبال یه بهانه است که بود این راه فراهم بشه و بهانه اون ابتلاع ابتلاع است. فرمایش وجود و مبارک امام سجاد پایان عبارت این بود. خدایا پس بنابراین اگر من شب و روزم رو میخوام در عافیت و آسودگی بگذرانم، اما به دنبال اون مع الاسف این ابدیتی که پیش روی من هست نصیب من نشه، این مقامات به من نرسد، من ترجیح میدم که همینجا من رو با ابتلاع خودت به نوازی و این عافیت رو بسا تنها نصیب من نکنی. فغیر و کثیر ما عاقبت الفنا و غیر و قلیل ما عاقبت البلا. و آخرین سخنشون رو هم طبق معمول وجود و مبارک امام برای تثبیت دعاشون و تضمین دعاشون، و صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این هم بهره و نصیب امسال ما خدمت عزیزان از ایام ماه صفر بود. دعای 17 و دعای 18 رو خدمت عزیزان بازگو کردیم.